دکتر محمدی در رسائل اخوان الصفا نوشتند که به دل قوت آفتاب میدهد و به جگر قوت مریخ میدهد. یک ارتباط عجیبی حتی بین جرم خورشید آفتاب با عضله قلب در بدن وجود داره. دل آفتاب بدنه.
دقیقا اینجوری، اصلا آفتاب مایه حیات. درسته که آب مایه حیات است، ولی برای ما شرقی ها که این خداوند لطف رو هم کرده که همیشه سرزمینمون آفتابی هست، آفتاب مایه حیاته. و اصلا تقویمی که ما بر اساس اون داریم زندگی میکنیم بر اساس گردش خورشیده. زندگی ما بر اساس گردش خورشید، زندگی ظاهری ما بر اساس گردش ظاهری خورشید تنظیم میشه و در باطن هم همین هست. یعنی معنای زندگی ما هم بر اساس تابش آفتاب و نور آفتاب و گرمای آفتاب. و این هم یک رمز هست که عرض بکنم که شاعران و عرفای ما معمولا از اون بهره‌مندند و استفاده میکنند و مخاطبین رو با همین رمزها عرض بکنم که مورد لطف خودشون قرار میدن.
بسیار عالی. آقای دکتر محمدی، از متون قدیمی امشب قرار صحبت بفرمایید یا نکته دیگری در میان هست؟
عرض بکنم که یکی از متونی که من در نظر گرفتم شب خدمت شنوندگان فرهیختم معرفی بکنم، البته کسانی که کمی با حوزه ادبیات آشنایی دارند با این کتاب هم قطعا آشنایی دارند، اما چون همین بحث آفتاب هم مقدمه برای ما شد، عرفا معمولا مفاهیمی که میخواستن بیان بکنن، چون این مفاهیم واردات غیبی بود و بر قلب اونها وارد میشد و اون واردات از امور معنا بودن.
آقای دکتر محمدی، این نکته خیلی نکته ظریفیه ها، این نکته ای نیست که هر مخاطبی بپذیره. خیلی خرسندم از اینکه این مسئله الهام و عالم غیب رو حضرت عالی باهاش در ارتباطی از نظر فلسفی و تأمل منظورمه. اینکه سخن، اینکه فکر، ببخشید البته من میونی کلامتون ورود کردم، خود مسئله سخن، خود مسئله لوگوس، کلام عقلانی، یک منشأ بیرون از بدن داره، یک منشأ بیرون از جمجمه داره. اصلا ذات سخن همچنان که قدمای یونان میگفتن میوزها، الهه های الهامگر موسیقی، این موسیقی اصلا ربطی به تنبک و ادوات و سازها و اینها نداره، در واقع موسیقی آواهای معناساز فکر هست.
دقیقاً.
آره، من نمیخوام درازگویی کنم، ولی واقعاً بحث مهمیه. این الهامی بودن زبان و منشأ الهامی زبان بسیار بحث فلسفی مدرنیه که میشه با اصطلاحات امروز علمی، حتی با مهندسی مخابرات، که این منشأ الهام بیرون از جمجمه یعنی چه، کجاست، زبان از کجا وارد بدن ما میشود. خیلی بحث مفصلیه. آره، من سکوت میکنم و از شما میشنم.
بحث نکته که از اتحادی به درستی هم اشاره فرمودین مربوط به زبان خودکاری است که امروز ما استفاده میکنیم، یعنی همین زبان عادی که مردم ازش استفاده میکنن. و اینکه منشأش کجاست، از کجا تولید میشه، منشأ تفکرش کجاست، خودش یه بحثیه.
خیلی بحث شیرین و عجیبی هم هست.
حالا نکته جالبتر اینه که این یعنی زبان خودکاریست، یعنی زبانی که ما به صورت عادی ازش استفاده میکنیم. حال شما فرض بکنین یک زبانی که از حالت اتوماتیک خارج بشه، از حالت خودکار خارج بشه و تبدیل به زبان ادبی بشه، حالا دیگه کلمات برای اون مفاهیمی که وضع شدن هم استفاده نمیشن. در زبان ادبی کلمات برای مفاهیمی غیر از آنچه که در موردش وضع شده
بله، دقیقاً همینطور. معنای ثانویه و معنای سوم و چهارم لایه‌های تعبیر داریم. بله
دقیقاً. و اینکه حالا کلمات چجوری کنار هم دیگه هم قرار بگیرن، باز هم معانی جدیدی ازشون استفاده.
یعنی از هر ضرب نشان شناسانی یک معنا میتوان آفرید.
یک معنا
مثل الف قبل از ب میشود آب، ولی الف بعد از ب میشود با.
دقیقا.
به اینها میگیم ضرب نشانه شناسانه، یعنی جفتگیری نشانه ها، هم نشینی آنها کنار هم در متن و ارتباط. آقای دکتر، من درازگویی نمیخوام کنم ولی پرسش در ذهنم ایجاد میشه. احساس میکنم تمام آرایه های ادبی، تمام آرایه های ادبی از جناس شکل گرفتند، زیرا جناس بدوی ترین و آغازین ترین صنعت فکری هست که میتونه با نشانه های نوشتاری و گراماتولوژیک بازی کنه. یعنی از جابجایی نشانه ها معنازایی پیدا میشه، یعنی از همون ضرب نشانه شناسانه حروف به عنوان پیکسل های کوچک متن، کوچکترین واحد های معناساز، وقتی جابجا میشن آرایه جناس در ادبیات شکل میگیره، هیچ تفاوتی با این نداره وقتی که یک کلمه در پایان یک مصرع از حافظ با کلمه‌ای که در ابتدای همان بیت نهفته ارتباط میگیره و ایهام تناسب را میآفریند، یک آرایه دیگر را میآفریند. میخوام عرض کنم ساختار تمام آرایه های ادبی از همین جابجایی نشانه هاست. یک الگوی واحد وجود داره، ما یک آرایه ادبی بنیادی داریم. البته اینا بحثایی نیستن که بتونیم تو این 20 دقیقه صحبت کنیم. من سکوت میکنم و از شما میشنم.
اگر اجازه بدید من حتی یک قدم از بحث جناس جلوتر دارم و بگم اصلا خلق اثر هنری که اثر ادبی هم زیر مجموعه هست حاصل تکراره.
بله
بله، در خود جناس هم ما میبینیم تکرار صورت میگیره،
در واقع همون موتیو هست که بنای ادبیات هست. یک تکرار تاریخی مد نظر شماست، یک
تکراری
که یک تکراری که معانی تاریخی را با شاکله های تازه‌ای در متن زنده میکنه. بگذارید من این جمله رو به پایان برسونم، عذرخواهی میکنم اگر زیاد صحبت کردم. مثلا در قرآن کریم در سوره مریم اون عبارت تأکیدی انا یکون لی غلام، چگونه میتواند برای من پسری باشد، ابتدای سوره از حضرت زکریا این رو میشنویم، بعد از حضرت مریم این رو میشنویم و یک سری عبارت‌های کلیدی دیگری که هی مثل موتیو در شعر تکرار میشن و هر باری که تکرار میشن یک معنای تاریخی تازه‌ای به متن میدن. مثلا ترجیع بند بلند سعدی، هر باری که فرود میکند به بند معروف بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم، 22 مرتبه در این ترجیع بند سعدی فرود میکنه به این بند تکراری، اما هر 22 بار یک معنای تازه ازش بیرون میکشه، یک فضای تاریخی تازه‌ای میسازه. این موتیوه، اون تکراریه که شما میفرمایید، در واقع تکراریه که عملا تکرار نیست، زاینده یه چیز نو هست.
دقیقاً. من منظورم هم تکرار در معنا و هم تکرار در موسیقی است. به همه که شما فرمودین سوای که حالا سعدی تو این ترجیبند یک بیت رو 22 بار تکرار میکنه، اصلا یک وزن رو در یک مصرع اول یک بار میگیره و این وزن دائم در حال تکرار شدن. شما نگاه میکنید تو ردیف یک کلمه دائم در حال تکرار شدنه، در قافیه گوشه ای از یک کلمه در حال تکرار شد.
آقای دکتر من دیگر
هنر دائم تکرار.
احسن، خیلی زیبا، نگاه بسیار ظریف و کارشناسانه ای دارید، خیلی زیباست. میگه من دیگر شعر نخواهم که نویسم، که مگس زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. سه بار حرف اضافه ی که رو به کار میبره و از یک حرف اضافه که عملا شاعرها به هیچ عنوان حسابش نمی کنند برای شعرسازی، آرای آفرینی می کنه با تکرار که، یک حرف اضافه رو.
چقدر زیبا، هدف هنر خلق زیباییه.
من دیگر شعر نخواهم که نویسم، که مگس زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین است. همین که داره شیرینی ایجاد می کنه.
دقیقا، یعنی این حلاوت و زیبایی که در این چه وقت تازه چه درست حرف است، ولی ما میتونیم ازش دوباره معانی مختلفی هم اینجا بگیریم که موجبات زیبایی رو هم
دقیقاً فراهم. یک بار مثلا که به عنوان حرف اتصال به کار میره، یک بار علت آفرینی میکند، من چرا نمیتوانم دیگر شعر بنویسم، زیرا که، یعنی در واقع که خالی نیست، زیرا که هست، یک اختصاریه، یک نشانه تضمنی از یک دایره بزرگتری از معناست.
و اتفاقایی تفاوت شاعران با انسانهای دیگه در این هست که قابلیت‌های زبان رو میتونن ازش استفاده بکنن و از کلمات، واژه‌ها و حروف به گونه‌ای استفاده بکنن که دیگران توانایی استفاده از این گونه استفاده رو ندارن. این ویژگی شاعران هست که مثلا سعدی ما اوج عرض بکنم که قدرت در استفاده از حروف اضافه فرزند که میتونین کار رو بکنید. یا مثلا اگر ما در حافظ نگاه بکنیم معنی خیلی از حروف رو بتونیم بفهمیم که حافظ این حرف رو در چه معنایی به کار برده، مشکل یک بیت ما حل خواهد شد. و این قدرت اولا زبان هست و دوم قدرت یک شاعر هست که نشان میده که میشه از ظرفیت های یک زبان برای خلق یک اثر ادبی و یک اثر هنری استفاده کرد.
بله.
اگر اجازه بفرمایید برگردیم، چون فرصت فکر میکنم کم باشه، به معرفی اون اثری که مد نظر من بود.
بله مادر،
خدمت شنوندگان محترم، مقدمه که اتفاق خیلی هم شیرین و جذاب شد، فکر میکنم برای شنوندگان اهل فن ما هم جالب بود. من نکات رو عرض کردم که بعد بگم که اتفاقا حالا ما به زبان خودکارمون وقتی تبدیلش میکنیم به زبان ادبی، و بعد حالا قرار هست که مفاهیم معنوی رو هم که حاصل کشف و شهود هم هست فرضاً، این رو هم به مخاطبمون بفهمونیم و القا بکنیم، دیگه زبان فوق‌العاده پیچیده میشه و مملو میشه از رمزهای مختلف. حالا این کنایات و رموز و عرض بکنم که اشارات عرفانی عموماً برای کسانی که خارج از عرفان به این مطلب نگاه میکردن قابل فهم نبود و از این جهت بودش که خیلی از این عرفا رو تکفیر میکردن. این دستاویزی شد برای اینکه کسانی که صاحب مجلس بودن، کلاس برگزار میکردن، حالا متناسب با موضوع برنامه کلاس درس داشتن و شاگردانی تربیت میکردن، اینها بیان به این اصطلاحات عرفانی شرحی بنویسن. عموما دانشجوهای اینها، طلبه های اینها از استاد خواهش میکردن که این مفاهیم رو در یک کتابی، در یک عرض بکنم که نامهی، در جایی بخوان شرح بکنن، و معمولا در مقدمه این گونه شروع هم نوشته شده که من به خواسته مثلا فلان شاگردم یا به دستور فلان استادم این کار رو انجام دادم. مثلا ما نویسنده‌ای داریم به نام نظام الدین محمود حسینی که در قرن نهم زندگی می‌کرده. ایشون میگه یکی از راه‌های پی بردن به رموز مطالب عرفا مطالعه مکاتبات و مراسلات اونها. مثلا از قول عارفی نقل می‌کنه که من اراد ان یقف علی رموز مشایخنا فلینظر فی مکاتباتهم و مراسلاتهم و ان رموزهم فیها لافی مصنفاته هم. یعنی رموز اینها رو شما میتونین از مکاتباتی که اینها با هم داشتن پیدا بکنید. من در جلسات گذشته و برنامه های گذشته بعضی از این کتاب هایی که به شرح این اصطلاحات عرفا پرداختن رو خدمت شنوندگانمون معرفی کردم. معمولا کتابی که به نصب بوده مثل یادم هست مثل کشف المحجوب علی بن عثمان حجوری رو خدمت شنوندگانمون معرفی کردم و اطلاعاتی رو در مورد اون دادم. این بار اگر اجازه بدیم من پام مثالی در مورد گلشن راز شیخ محمود
آقای دکتر محمدی عزیز جان. من امشب زیاده گویی کردم، شاید فرصت رفت، البته در نشست‌های دیگه هم با حضرت عالی ادامه این مباحث رو خواهیم داشت اگر مقدوره در کمتر از یک دقیقه، ما در خدمتتون هستیم.
بس من فقط در حد معرفی بخوام در مورد
سپاسگزار میشیم. بله
بله، این کتاب خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، این که کتاب گلشن راز نوشته شیخ محمود شبستری هست که این کتاب حاصل سوالات حسینی هروی هست که از شیخ محمود شبستری پرسیده و او جواب اینها رو گفته. در مقدمه خود کتاب شیخ محمود داستان سرود شدن این کتاب رو گفته و تاریخش هم تعیین کرده، گذشته 710 از گذشته 710 از 700 سال ز هجرت ناگهان در ماه شوال رسولی با هزاران لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان، بزرگی که در آنجا هست مشهور به اقسام هنر چون چشمه نور، همه اهل خراسان از که همه در این است از همه گفتند او به. سوالاتی رو میفرسته به محضر شیخ محمود شبستری و از او خواهش میکنم که جواب این سوالات رو بده. سوالات معمولا همین رموز عارفانه هست. مثلا اون چیزی که ما معروف هست در مورد ابیاتش، این که منظور از چشم چیست، منظور از خال چیست، منظور از ابرو چیه، این اصطلاحاتی که معمولا شاعران و عارفانه ما بسیار عالی. فل مجلس شیخ محمود جوابی برای او میده و میفرسته، اما بعدا به دستور استادش اینو کامل میکنه و حاصلش میشه کتاب عرض بکنم که گلشن راز شیخ محمود شبستری که حدود 1000 بیت است، در مصادر مختلف متفاوت است و این اصطلاحات عرفانی رو اونجا شرح کرده. برای کسانی که علاقمند به این اصطلاحات هستن میتونن اونجا مراجعه بکنن و مطالعه بکنن.
آقای دکتر مهدی محمدی عزیز، خیلی بهره بردیم. سپاس از شما که در کوتاه سخن فشرده ترین مطالب و کامل ترین مطالب رو به شنونده های برنامه از پارسی تا فارسی انتقال میدید.
سلامت باشید. برای من هم باعث افتخار هست.
همچنین انشالله در جلسه های دیگر بیش از اینها در خدمت شما خواهیم بود و بهره میبریم. هر کجا هستید پیروز و سلامت و سربلند باشید.
وقت شما و شنوندگان عزیز هم بخیر انشالله.
سپاس از شما. بدرود. شنوندگان نازنین صدای اندیشه ها، سپاس که در جلسه امشب برنامه از پارسی تا فارسی با ما همراه بودید و حوصله نقض و سبزتون رو به ما دادید تا پیرامون زبان فارسی و لاغر شدن آن و دغدغه هایی که استادان و معلم ها در مدرسه ها و دانشگاه ها دارن پیرامون نگهداری و حفظ و ارتقای زبان فارسی با ما صحبت کردند و شما هم نیوشای برنامه بودید. سپاس از شما و تا دیدار دیگر، همه شما نازنینان رو به دست الطاف الهی می‌سپاریم.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنین تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
روایت داریم از نبی خاتم سلام الله علیه، الراسی والمرتسی والماشی بینهما ملعونون. کسی هم که دلالی میکنه، هم رشوه دهنده هم رشوه گیرنده، همون دلال و واسطه بین اینا، همه ملعونن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما نهج البلاغه مولا الموحدین رو ببینیم، یه جا مدیر اشتباه میکنه، استان داره، جایگاه داره، حریم داره، حرمت داره، آقا براش نامه مینویسن. گاهی طرف میگه آقا جون برای من هدیه آوردن. اگه شما نماینده مجلس نباشی، اگه تو انتخابات رای نیاورده بودی، بازم این هدیه رو میبردن برات. اگه تو فضای اداری ما عادت شد که کار با هدیه حل بشه، پس ما میلیاردها میلیارد تو کشورمون داره حقوق داده میشه، به چه دلیل؟ بعد کارمند بگه حق من داده نمیشه، حقوق من داده نمیشه، من چون حقوقم داده نمیشه باید یه جوری جبران کنم. خب شما حقوقت داده نمیشه، داری به ظلمش رو به مردم داری میکنی. این بیچاره ای که کارش گیره، این بیچاره ای که محتاط شده، این فردی که نیاز داره این کارش را بیفته، به این چه؟ او بس حکومتی باید حل بشه. اثرش چیه؟ قرآن میگه، روایات ما تأکید میکنه، کسی که رشوه میگیره این جهنمیه. امیرالمومنین فرمان، اگه تو قرآن آمده اکارون لسحت، خورنده مال باطل کیه؟ حضرت میفرمان او کسیست که کار برادر دینیشو انجام میده بعد هدیهشو قبول میکنه. مولا الموحدین میفرمان خورنده مال باطل کسیست که کاریو برای دیگری انجام میده، به تعبیر ما رشوه میگیره. ثم یقبل هدیته، هدیهشو میپذیره. نکنیم، رشوه پایه های حکومت رو سست میکنه. مدیران عزیز، مدیران بزرگوار، مسئولین گرامی، اجازه ندید تو ادارتون کسی رشوه بگیره. رشوه پایه حکومت رو سست میکنه، پایه های انقلاب رو سست میکنه. آیا ما میگیم انقلاب انقلاب انقلاب، این انقلاب براش خون داده شده، براش جون داده شده، حالا یه گروهی بیان یه سفره برای خودشون پهن کنن، سر این سفره مشغول به خوردن باشن، او بخورد و او بنوشد، او هم بگوید نوش جان، و هیچ کس هیچ کاری نکند. ای ظلمه، ای ظلمه، ای ظلمه، ای جواب داره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
در ساعت 3 بامداد از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه راه روشن توجه بفرمایید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان.
راه روشن. برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.